بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. افتخار داریم به بهانه تقدیم این برنامه حدود یک ساعت میهمان خانه های شما باشیم و خیلی ممنونیم که قرار هست لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک بگذارید. در برنامه گذشته موضوعمون همون موضوع ویژگی های فکری خانواده های متعادل بود. دو ویژگی دیگه مطرح شد. یکی این که اهل تفکر هستن این خانواده ها و دوم این که راه های پرورش عقل رو میدونن. البته پنجمین مورد، یعنی راه های پرورش عقل رو که باید بدونن، کامل نشد و قرار شد در این برنامه بحثمون رو در این رابطه ادامه بدیم و صحبت‌های ارزشمند استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، خیلی خوش اومدید در خدمت هست.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و موفقیت بیشتر مرحمت کنه به همش.
انشالله. استاد، رسیدیم به پنجمین ویژگی از ویژگی های فکری خانواده های متعادل و شروع کردیم بحث رو که دونستن راه های پرورش عقل در خدمت هست.
بله، عرض شد با توجه به این که این خانواده متعادله قاعدتا عاقل هستن، حالا چرا بعد بیشتر توضیح داده میشه، باید در محضر پیامبر و اهل بیتش قرار بگیریم تا بفرماین به ما که چرا. جواب را از محضر این بزرگوارا میگیریم انشالله. در هر صورت آدم عاقل آدمی هستش که افراط تفریط نمی کنه. متعادل بودن بالاتر از اون حالت معتدل بودنه. متعادل بودن برای این هستش که در حقیقت بتونه از مجموعه امکانات زندگی و روزمره که اطراف انسان هست به درستی استفاده کنه، نه افراط نه تفریط. بنابراین خود راه های پرورش عقل رو میدونن در این منظومه خانوادگی و فرزندان از این نعمت به خوبی استفاده میکنن که یکی از راه ها از راه تدبر بود که عرض شد، دومیش دوراندیشی بود که عرض شد، سومی مشورت با عقلاه. خب اینجا نکات زیادی داره، به طور اختصار عرض میکنن تا برسیم به ویژگی هاشون که اونجا یه مقداری بیشتر مطلب را باز میکنه. کسانی که در کارها با دیگران مشورت میکنن، از نظر اونها نظر خواهی میکنن، اینجا گویا عقل دیگران را برای خودشون استخدام میکنن. حضرت امیر علی علیه السلام یه نکتهی داره، میفرماد که وقتی کسی با فردی دیگه مشورت میکنه، تمام تجربه و معلومات او را به استخدام خودش در میاره، در ارتباط با اون مسئله، در ارتباط با اون موضوع. خب اینجا خیلی نکته ویژه‌ای هست که باید بهش توجه بشه. پیامبر عظیم الشان اول در شأن این مشورت مطلبی می‌فرماد، در وسائل شیعه جلد 8 صفحه 425 هستش. حضرت می‌فرماد که انسانی که مشورت می‌کنه هیچ وقت پشیمون نمیشه. خب با کی مشورت میکنه معلومه، حالا اون بعد بیشتر بحث میشه، چون ممکنه یک کسی با رفیق خودش که هم وزن خودشه در تعقل، هم وزن خودشه در آگاهی و اطلاعات مربوطه، اون منظورش نیست، منظورش با عقلاست. اگر با عقلا آدم مشورت کنه هیچ موقع پشیمون نمیشه. بعد میفرماید که یه نکته دیگه داره، میفرماید هیچ پشتیبانی بهتر از مشورت نیست، هیچ کمکی بهتر از مشورت نیست، در کلام از تعمیر علیه السلام هم هست. خب بینید این نکتهی که تأکید میکنه در همون صفحه از حضرت امیر علیه السلام هستش، در همون وسائل شیعه جلد 8، در همون صفحه از حضرت امیر است. پشتیبان و تکیه‌گاهی همچون مشورت نیست، مشورت عین هدایته. بفرمایید مشورت عین هدایته. این تأکیدهایی که دارن روی مشورت، به این قدر اصرار دارن به این که چقدر مفیده، از باب این هستش که انسانی که داره مشورت میکنه مجموعه زحماتی که دیگران کشیدن رو میخواد به استخدام خودش در بیاره، از این بابت هستش. خب اینجا شاید بگیم یه نکته ای که از جلسه قبلم یه اشاره کوتاه بهش شد، در بحث کتاب شریف مرحوم راوندی هست، صفحه 155 از تعمیر نقل شده، میفرماید از آدم عاقل این نوع روش بروز و ظهورش خیلی زیاده که معمولا از فرزانگان سوال میکنه و همنشینی میکنه، از علما سوال میکنه و با فرزانگان هم مجالستی داره. عرض کردیم اینجا وقتی میفرماید با فرزانگان، منظور هم کسانی هستش که ممکنه سواد خواندن نوشتن داشته باشند هم نداشته باشند، چون منظور بحث سواد خواندن نوشتن نیست اینجا، بحث سواده، بحث آگاهیه، بحث علمه. بعد میفرماید و با فقرا هم نشینه، یا آدمی که میخواد رشد بکنه هم با علما اهل پرسشه و با فرزانگان و فقرا هم نشین و هم مجالسته. چراش مطرحه؟ به خاطر اینکه یک عاملی هست وقتی بیاد وارد زندگی انسان بشه درمانش خیلی سخته، خیلی سخته، گویا مثل این که یا برادر یا خواهر کرونا بوده این عامل، یه همچو حالتی را داره، یعنی این صفات ایه که خیلی سخت میشه دفعش کرد، زحمت داره واقعا. اون چیه؟ اون مالیست که یک شبه به دست میاد، مالیست که نوکیسهی میشه آدم. بعضیا با زحمت مال را به دست آوردن، به تدریج مال را به دست آوردن و اون حالات معنوی خودشون از دست ندادن، آلمانه برخورد کردن رو از دست ندادن، اینا هیچ خطری براشون نداره توی این قسمت، خود به خود ها، خود به خود خطر نداره. اما اونایی که توی این شرایط قرار میگیرن متاسفانه اولین خطر برای دینداریشونه که معمولا نمیتونن بحث فقرا را به عنوان یک فضای اجتماعی تحمل کنن، یعنی خودشونو توی موقعیت دیگه قرار میدن، گویا این که جدا میشن از این جمعیت. لذا برای این که این اتفاق نیفته و آدم دچار این بیماری نشه که یه نوع خودخواهی، یک نوع تکبر و یک نوع خود اتکایی ویژه که از خدا هم میبره براش به وجود نیاد، میفرماید با فقرا هم نشین بشو. این خانواده متعادل از نظر تفکر، بس اون روی تفکر بود دیگه، از نظر تفکر و اندیشش این خمیرمایه فکر رو داره که همنشینی با طبقات مختلف یک نوع فضیلته، نه یک نوع خدایی ناکرده چیزی دیگری که بعضیا میشمارن،
کسر شأن نمیدونن.
بله فضیلته، کسر شأن نمیدونن، فضیلته واقعا. حتی چرا؟ چون برای رشد خودش مؤثره، برای رشد فرزندانش مؤثره، فرزندان پخته‌ای درای آینده پرورش میده که همه نوع آدم رو میبینه، همه نوع گرایش به اصطلاح طبقاتی رو میبینه و بر اساس اون کار میکنه. خب این نکته بسیار مهمه که در حقیقت در معاشرت با عقلا به دست میاد، در معاشرت با فرزانگان به دست میاد، وگرنه اون در اثر اون مقدار پولی که به دست آورده، عرض کردم چه بسا گاهی دینشون هم از دست میدن و شرایط خاصی پیدا میکنن. خب این از چهارمی. پنجمین نکته‌ای که اینجا میفرماین برای، یعنی روشی که مطرح میفرماین برای پرورش عقل، پرسش و استفهام هستش. اینجا میگه استفهام نه اینکه مذموم نیست و نکوهیده نیست، بلکه یکی از شیوه های مورد تأکیده از نظر اسلام، خیلی تأکید شده. برای چی؟ برای چی تأکید شده؟ برای تربیت و پرورش عقلانی. این خیلی جالبه. میگه که ما در سوره نحل آیه 43 خطاب داره توی این قضیه که آنچه را نمیدونید از اهل علمتون بپرسید، از اهل اطلاعتون بپرسید. ببینید اینجا داره جهت میده. اگر انسان قراره رشد عقلی پیدا بکنه، طبق فرمایش این آیه باید سبک و سیاق زندگیش رو جهت بده، اینطوری بره بپرسه. لذا فرمود این پرسش و استفهام موجب رشد آدم و تربیت صحیح آدم میشه. اون چرا نمیدونید از اهل اطلاع بپرسید. این یک فرهنگ در خانواده متعادل، یه فکره. ببینید یه وقت آدم بر اساس یک نظام فکری زندگی میکنه، یه وقت بر اساس هر آنچه که پیشایه زندگی میکنه. آدمای متعادل که فرزندان عاقبت به خیری نصیبشون میشه و جلوه پیدا میکنن فرزنداشون به این شکل، اینا معمولا خودشون با این نوع گرایش فکری زندگی میکنن. داره یه فکر نظامندن، داره یه فکری که چارچوب داره، داره یه فکری که در حقیقت ویژگی داره. به همین خاطر شکننده نیست، فراموش شده نیست، از بین رفته نیست این نوع فکر. بلعکس اینها افرادی هن که متاسفانه هرچه حادثه پیش بیاد خودشون رو تنظیم میکنن. اگر الان فضای خونش خوش باشه، خوشه. اگه یه ذره تلخی باشه، اینم متاسفانه خودشو میبازه. وانه که قراره برای اینه که ایشون سنگ صبور بقیه اعضای خانواده باشه. بله. یا اگر برای اونها حادثه پیش اومده، ایشون آب روی آتش بشه، نه اینکه خودش هیزم را به اون آتش اضافه بکنه. بعضی افراد متاسفانه در جمع خانواده هضم در فضای پیش آمده میشن و این اشتباهه. اینا جز خانواده متعادل نمیتونه دیگه بشه، عاقل نمیتونه بشه،
در واقع تأثیر پذیرن از شرایط،
تأثیر پذیر شرایط
تأثیر بذارن.
وانه که ما باید شرایط رو تسلیم خودمون بکنیم، شرایط باید در اختیار ما باشه، ما شرط میذاریم، نه اینکه شرط ما رو در خودش ببلعه. ما شرایط رو عوض میکنیم، نه شرایط ما رو عوض بکنه. این یه همچه حالتیه. ما سرما و گرما رو چجور کنترل میکنیم؟ چجور؟ خب اگر زمستونه، از وسایل گرمایشی استفاده میکنیم. تابستونه، از وسایل سرمایشی استفاده میکنیم. این یعنی این که ما گرما و سرما رو در تسخیر خودمون داریم در میاریم، داریم در کنترل خودمون داریم در میاریم. این شرایط دیگه، جز شرایط سرما و گرما، جز شرایط زندگیه. ما واقعش اینه که زندگی باید شرایطش رو در اختیار خودمون قرار بدیم. اگر حالا یکی از اعضای خانواده به هر دلیلی دچار یک حادثه فکری شده، دچار یک حادثه عاطفی شده، پیش میاد گاهی، اتفاق افتاده برای بعضی ها، بناس نشه. یعنی ما باید طوری زندگی کنیم که نشه. چون انسان خیلی ظرفیت داره. عرض میکنم چرا برای نشه. انسان خیلی توانمندی داره. خب بناس نشه. ولی حالا که به هر دلیلی فعلا در نیمه راه رشد و تکامله، اتفاق افتاده، کمکش باید بکنیم. همراهیش باید بکنیم که درست بشه. نه اینکه ما تسلیم شرایط پیش آمده برای اون بشه. این که عرض کردم باید بشه. ببینید یک بحثی هست، خدا حفظ کنه حضرت علامه حسن‌زاده را، در درس سیر و سلوکش می‌فرمودند که در پاسخ سوال یه بنده خدایی می‌فرمودند که خیلی دلخوش نباش از این که بخوای روی آب الان راه بری. چون گفت یکی از دوستان دیدیم روی دریا واقعا راه رفت، یعنی نه چیزی کف پاش مثلا تخته بذارن یا فرض فرمایید که وسیله بذارن، نه لنجی باشه، نه قایقی باشه، خودش راه می‌رفت. که افتخار نیست برای آدم، توانمندیش بیش از یه حرف هست. یا فلانی تیول عرض کرد، تیول عرض جزئی از صفات مؤمنین و مؤمناته. یعنی انسان اگر متدین بشه، انسان اگر متعادل بشه، متدین بشه، یکی از صفات تدینش همینه که قدرت اینطوری پیدا میکنه، اراده کرده الان در فلان کشور بلا فاصله کربلا سری بزنه. خب اینا چیزی نیست، اینا عددی نیست برای یک آدمی که این همه خداوند توان بهش داده، این همه خداوند بهش قدرت داده. مهم اینه که انسان از اینا عبور بکنه، برسه به اون جایی که به اصطلاح نفخت و فیه من روحی در وجودش جلوه پیدا بکنه. واقعا اون کی جلوه پیدا کرده تو خانواده متعادل باید دنبالش بگردی. به این راحتی سواری نمیشه. به این راحتی قهر نمی کنه. به این راحتی شرایط زمانه مچالش نمی کنه. به این راحتی حالا همسرش یه چیزی گفت به هم نمی ریزه. به این راحتی فرزندش خدای ناکرده دوچار مشکلی شد همه چیو به هم نمی زنه. ببینید انسان یک همچون موقعیتی داره. حالا دل خوش کرده به این که دعاش هم مستجاب میشه. خب بنده خدا انسان بالاتر از این حرف هاست. این میخوام بگم اینقدر انسان فضای زندگیش میدون داره ها. یه خانواده متعادل میتونه تا این رتبه های بالا همینطوری پیش بره و این خدا به ما فرموده. خدا اجازه فرموده. بس سر اینه. خدا نه این که بگیم خود به خود انسانی رو، نه خدا بهش اجازه فرموده. خب پس انسان اینقدر رفیق خوب داره، راهبر خوب داره، هادی خوب داره به نام خدای او که برای جلوه های عینیش پیغمبرها و ائمه را برای ما فرستاده. چرا ما بایستی که معطل این مطالب دورور خودمون باشیم که شرایط اینطوری راحت تغییرمون بده؟ بحث سر اینه. این بحث تفکر خانواده است. این تفکر خانواده میتونه آدم را ببره به اون سمت آرامش و طمأنینه و دریادلی و اون فضای فراخ سینه داشتن. یه نه خدای ناکرده این تفکر اونقدر آدم رو پایین بیاره که نتونه دوتا سوال از اطرافیانش بپرسه. پس این در حقیقت استفهام و پرسش میفرماید اینقدر میتونه روی رشد انسان اثر بکنه که آدم را برسونه به اونجا. چرا؟ چون آگاهیش روز به روز بیشتر میشه، عاقل‌تر میشه. انسان عاقل خیلی میتونه خیلی خیلی کارها بکنه. من برای اینکه بحث یه مداری روشن بشه اجازه فرمایید مشخصه های افراد یا فرزندان عاقل را بگم.
بله.
که ببینیم، یعنی در محضر پیامبر و اهل بیتش قرار بگیریم و از محضر قرآن استفاده ببریم نهایتاً. اینه به اونجا برسیم نهایت دیگه. اینه که با چه ویژگی‌هایی، با چه مشخصاتی وقتی میگیم باید اینها اهل پرورش تعقلن، باید ببینن که تونستن پرورش بدن یا نه، تونستن عاقل بشن یا نه، تونستن عاقل پروری بکنن یا نه.
بله.
بستر اینه. خب یه خانواده اعضاش باید خب یک محکی برای خودش بذاره. آقا، خانم، دختر، پسر، بینه هر کدام احساس بکنن عاقلیم یا نیستیم. بنا نیست هممون بگیم عاقلیم بدون داشتن یه شاغل، بدون داشتن یه خطکش، بدون داشتن یک میزون. باید واقعا اون ویژگیاش مشخص باشه. ما یه چیزی رو که میخریم براش خیلی صفات و نمیدونم چیا در نظر میگیریم.
همینطوره.
این که خیلی مهمه، داره تمام عمر ما را داره تحت تاثیر قرار میده، آینده ما را داره تاثیر قرار میده. نمیشه از ویژگیاش و مشخصاتش بی اطلاع باشیم.
درسته استاد. عاقل بودن یک طیفه که ما به درجاتی از اون میرسیم یا یک نقطه‌ایه که باید حتما به اون نقطه برسیم. یعنی میتونیم ما مثلا به زبان ساده اگر عاقل کسی که عاقل ترینه رو بذاریم 100 بگیم، ما الان مثلا 40ایم
50ایم
60ایم.
بله.
یا نه فقط باید به 100 برسیم تا بشیم عاقل.
نه یعنی مراتب داره. از یک شروع میشه که یه اندازه کوچیکی داره. بچه‌ها دقت کنید، در دوره کودکیشون از همون دوره شیرخوارگی یه ذره میخواد فاصله بگیره بشه 2 سالش، یه چیز رو دست میزنه تشخیص. عرض کنیم این زمینه عقلانیت از تشخیص دیگه.
بله.
تشخیص میده یخه یا داغه. بعد مرحله بعدی میفهمه که این دیگه جنس این داغه، سمتش نمیره. بعد کم کم یه جایی رفته افتاده دیگه نمیره بیفته و و. یعنی همینطور رشد میکنه میاد. پس بنابراین از 1 تا 100 فرض فرمایید همینطور داریم رشد میکنیم. خب منتها بر اساس چی میخوایم بفهمیم رشد کردیم یا نه؟ اونش مهمه. ممکنه هر کسی احساس بکنه رشد نکرده، یا نه احساس بکنه رشد کرده. هر دوش اشتباهه. با احساس که نمیشه. باید ویژگیاشو، صفاتشو در نظر بگیریم. خب اولین صفتی که به عنوان یا اولین مشخصه ای که به عنوان یک آدم عاقل مطرح میکنن که این عاقل هست یا نه، میگن که این مشخصه رو داره. و اون چیه؟ صبر و استقامته. این اولیشه.
بله.
صبر در چی؟ صبر و تحمل در سختی ها یکی از اولین نشانه های عقله. صبر و تحمل در شنیدن حرف طرف مقابلش که توی شب نشینی، توی این مهمونی، توی این فضایی که هست، این در حقیقت یکی از نشانه های عقلشه. یا صبر و تحمل در پرورش این فرزند، همین الان نمیاد فرزندش رو فرض فرمایید به باد کتک بگیره چون حرفش گوش نکرد، یا میتونید که ولش کن، خسته شدم ولش کن، هرچی میخواد بشه بشه، یا نه این مدر فرزندش بزرگتر شده میگه که من دیگه کارت ندارم دیگه. نه، کارت ندارم نشد، این جیگرگوشه توه، بند خدا ای از وجود توه. یکی از نشانه های آدم عاقل، اگه آدم عاقل، این از وجود توه، من خواهی وجود تو که بیرون بندازی مگه میشم چه چیزی؟ لذا این فرمای صبر در سختی ها، صبر در این برنامه ها از نشانه های عقله. فرزند عاقل هیچگاه در سختی ها و مشکلات بیتابی نمی کنه. ببینید این نکته مهمیه، بیتابی نمی کنه. یه روز نمیگه آی درس چنینه چنانه، ای کاش مدرسه نرم. یه روز نمیگه ای کاش کمک به مادر چنین چنین. پس ببینید نکته های اینطوری خیلی فراون تو زندگیشون هست. آدم هایی که از صفت صبر کم میارن زندگیشون خیلی اذیت کنه براشون، یعنی آزاردهنده است، زود خستشون میکنه، زود رنجورشون میکنه، زود ناامیدشون میکنه، بی توجهشون میکنه، بی انگیزشون میکنه، ناسازگارشون میکنه، عصبیشون میکنه. خیلی نکته است. پس اول والدین باید خودشون دقت بکنن که در حقیقت این مشخصه رو دارن یا نه. دارن، الهی شکر، حفظش میکنه یا تقویتش هم میکنه. حتی این مشخصه هم هر کدوم باز میشه تقویت کرد، پولادین ترش کرد، آبدیده ترش کرد، این هم چالتی هم هست. در قرار صفحه 53 از تعمیر علیه السلام نقل شده که ثمره و نتیجه عقل استقامته. ثمرت العقل استقامه، ثمره و نتیجه عقل استقامت. خیلی جالبه، خلاصه گویا پرمعنی. یعنی حالا ممکنه کسی بفرمایه خب چیکار کنیم صبور بشیم؟ بله این بحث دیگه است، ولی ما فعلا بحث اینه اگه بخوایم ببینیم عاقل هست فرزندمون یا نه، میخوایم پرورشش بدیم، یا اعضای خانوادهمون عاقل هستن یا نه، یه مقدار بالاتر بریم، فامیلمون، اون کسی که میخوایم باش زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، عاقل هست یا نه، متناسب با اون شرایط عقلانیتش باش پیش بریم تا سازگار بشه، تا همراهی بشه، تا زندگی خوشبینانه همراه هم داشته باشن و شادمانه. در حقیقت اینه که این صبور بودنش اگر هست بیشتر تقویت بشه، اگر نیست رشد داده بشه، بس اینه که تا عاقل تر بشه. پس من به این نکته هست.
یه سوال داشتم ازتون، اونم این که ارتباط این دو مؤلفه، یعنی عقل و صبر، به چه شکله؟ کسی که عاقله صبوره، یا کسی که صبوره عاقله، یا از هر دو طرف؟
نه ببینید، فرمود چیز ثمره و نتیجه عقل استقامته، یعنی آدم عاقل صبوره. این نکته مهمیه.
درست.
پس بنابراین باید اول چیکارش کنیم؟ بیایم تو بحث عقل پرورشش بدیم. الان داریم ویژگی های یک آدم عاقل رو میگیم. میگیم چیه؟ آدم عاقل صبور. خب عرض کردم بعد مرحله بعدیه که چیکار کنیم اینا اتفاق بیفته. الان ویژگی رو داره مطرح میکنه. دومیش سکوت به همراه تفکر. این دومی مشخصه یا ویژگیشون اینه، آدم های عاقل سکوت همراه با تفکر داره. سکوت همراه تفکر یعنی چی؟ یعنی این که در شرایط خاصش حرف میزنه، نه پر حرف و هیجان زده، نه به تعبیری گوشگیر. اینو ابتداعا عرض بکنیم، این که میفرمایه سکوت به همراه تفکر معناش نیست که گوشگیره، معناش اینه که در جای خودش، در موقعیت خودش وارد تکلم میشه. نشانه فرزند عاقل اینه که سکوتش بیشتر از نطق و کلامش هست. به تعبیر دیگر به معنی این هستش که او چیز رو که نباید هر جایی گفت و دائما در حال سنجش اتفاقات اطرافش هست درش میبینیم. این نکته مهمه. بنابراین ما در کلام از تعمیر داریم در قرر صفحه 215 هستش، این فرماید خاموشی نشانه نجیبی و ثمره عقله. بین بازم حضرت میفرماید این ثمره عقله، یعنی ما از کلام حضرت داریم نقل میکنیم. آدم عاقل پس یا آدم نجیبه، آدم عاقل یا آدمی است که خاموشه تا فضاش پیش بیاد. یعنی اگر طرف مقابل حرف میزنه، ایشون حرف نمیزنه، فضا هنوز براش ایجاد نشده، مگر اینکه بین کلامش هم بخواد ورود پیدا کنه، موقعیت باز موقعیت درست باشه. بله. یعنی طرف داره صحبت میکنه توی شرایطی که بخواد مطلب رو کمک بکنه، تو کلامش میاد، همینطوری نمیاد تا این حد. تو بحثای دیگرش هم همینطور، یعنی موقعیت زمان و مکان رو خوب میفهمه آدم عاقل. یعنی یه معنای دیگرش همین میشه دیگه، موقعیت زمان و مکان رو خوب میفهمه. پس همچو آدمی دیگه به این راحتی با کسی دعوا نمیکنه، دیگه به این راحتی به کسی خدای ناکره توهین نمیکنه، خدای ناکره کسی رو مسخره نمیکنه. چرا؟ چون اینا جز صفات آدمای عاقل نیست. حالا بعد مطرح میکنه. این نکته بسیار مهمی پیامبر عظیم الشان صلوات الله علیه و آله فرماید نشانه عاقل و خردمند این هستش که هرگاه بخوان سخن بگن تدبر میکنن اول. بعد میفرماید اگر مفید بود سخن میگن و سود میبره. اگر زبان در حقیقت در جای خودش نخواد حرکت کنه، خاموشش میکنن و این آدم در امانه و در سلامت میمونه. خیلی حرفها در امانه و در سلامت میمونه. سلامت میمونه دو سه معنی داره اینجا. بحث سلامت اخلاقی، بحث سلامت اجتماعی، بحث سلامت تصمیم گیری، بحث سلامت در حرکت های بعد از تصمیم های اقتصادیشه. خیلی نکته ها داره اینجا. اینجا در توحف القول صفحه 28 بزرگواران میتونن روایت رو ببینن که مفصل اونجا نکته هایی داره که این بحث سلامت ابعاد مختلفی داره. آخه جسم آدم هم سالم میمونه. چرا؟ چون آدمی که به وقت به حرف اومده و به وقت خاموش شده، اعصاب و روانش سر جای خودشه.
بله.
این بیماری روانتنی دیگه نداره. بیماری جسمی فرق میکنه. بیماری جسمی همه میتونن مبتلا بشن، همه میتونن مبتلا بشن. چرا؟ چون عواملش بحث درگیری با جسمه. جسم بین پیغمبر و دیگران تفاوتی نیست. جسم جسمه، پوست پوسته، به تعبیری پوست دست همه پوسته. میتونه به یه فرض فرمایید خاکی، گیاهی، وسیلهی که آلوده است بخوره جذب کنه دیگه، این دیگه چیزی نداره. ولی تو بحث روح و روان و اعصاب و روان تفاوت میکنه. آدم های متعادل تحت تأثیر این مطالب قرار نمیگیرن، یعنی به تعبیری پیشگیری میکنه از فشار روانی.
درست.
پیشگیری میکنه از مشکلات روانی. این یکی از نکته هاش همینجاست که محل بحث را میدونه این آدم عاقله.
بسیار عالی استاد. اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم. دوستان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم، با کانون مهر یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم. بفرمایید. Thank you. خیلی ممنون، متشکریم که همچنان ما رو تماشا میکنید. برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاهتون میشه. مثل همیشه در بخش دوم برنامه میپردازیم به سوالات شما، تماسهای شما و پیامهایی که برای ما ارسال میکنید. پلهای ارتباطی برنامه هم آماده است و مهیاست برای دریافت پیامهای شما، تماسهای شما و نظرات، پیشنهادات، انتقاداتی که مثل همیشه به دست ما میرسونید و عیار این برنامه رو بالاتر میبرید. خانم سفرزاده از تهران تماس گرفتن و به خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام.
سلام، وقت شما بخیر. در خدمت
شما مجرد و احترام آقا کرمی. من یه سوالی از حضورتون داشتم. من یه دختر 5 ساله دارم و اینکه دختر من خیلی باهوشه، یعنی تمام برنامه‌های شبکه‌های حالا انگلیسی، فارسی، شعرها رو همه رو حفظ میکنه. ولی من یه زمانی برای تو روز میخوام مثلا براش کار آموزشی باشه انجام بدم، حالا لغات فارسی، انگلیسی، هر چی هست، خیلی دل نمیده و اینکه خیلی زود فراموش میکنه و اینکه بدتر از اینه که خیلی سریع استرس میگیره، یعنی جوری که اصلا نمیتونه جواب منو بده، چیزی که من براش تکرار میکنم پشت بنده من دوباره نمیتونه بر من تکرار کنه. خواستم ببینم من مثلا راهی هستش آموزش من بده، یا اینکه مثلا برای تقویت حافظش کاری میتونم انجام بدم، یا اینکه اصلا واقعا حافظه داره شاید دوست نداره این کارو.
فرمودی چند سالشه؟
میخوام ببینم مشکلی نداره.
فرمودی چند سالشه؟
5 سالشه.
بعد معمولا براشون سی دی چیزی آموزشی هم میگذارید؟
بله میبینم، میگم هم فارسیشو میبینم هم انگلیسیشو میبینم، حتی یعنی تو آیپد خودش بازیه که داره که شعرهای انگلیسی خیلی سخته و تا قبل از این کرونا مهد میرفت تمام شعرهای فارسی که تو مهد بهش یاد میداره همه را یاد میگرفت و حتی شاید الان هم یادش مونده، ولی به محض اینکه من میخوام باش چند تا مثلا در روز یک ساعت براش وقت بذارم که باش کار کنم فارسی، حالا هرچی باش کار کنم خیلی دل نمیده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از تماستون خانم سفرزاده. استاد پاسخ شما رو خواهند داد. بیننده ما علی آقای عزیز هست از کرمانشاه، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمت هستیم علی آقا.
احساس خدمت استاد گرامی داشتم. اول اینکه اصول برنامه‌ریزی روزانه چیه و چرا به انجام برنامه پایبند نیستیم؟ دکتر استاد در برنامه قبلی فرمودن که برای قبولی در رشته اول پزشکی فرد باید 18 ساعت درس بخونه. خواستم ببینم چطور این برنامه امکان پذیره. سوال سوم هم استاد عزیز راههای افزایش عزت نفس رو توضیح بدن. خیلی من از پاسخ‌های خوب شما استفاده کردم.
تشکر از تماس شما علی آقا. چشم، حتما به این دو سوال هم خواهیم پرداخت. انشالله که در فرصتی که در دست داریم بتونیم پاسخ شما رو هم استاد بفرمایند. خیلی ممنون از تماستون. استاد با سوال خانم سفرزاده آغاز بکنیم.
یک روشی بانوانی که خودشون تحصیل کرده این و معمولا بین اینها الان شیوع داره، این که عرض میکنم خودشون تحصیل کردن و دوست دارن فرزندانشون رشد پیدا بکنه، شیوع پیدا کرده اون برنامه، گذاشتن مجموعه سی دی هایی که سوال کردن برای همین بود. مجموعه سی دی های زبان های غیر فارسیه، مخصوصا زبان انگلیسیه. خب این نوع سی دی ها متاسفانه از نظر نوع طراحی، از نظر نوع انیمیشن هایی که توشون به کار گرفته شده، از نظر نوع فضای روانشناسی رنگی که درشون به کار گرفته شده، از نظر نوع روانشناسی صدایی که درشون استفاده شده، متاسفانه مشکل داره. شاید بالای میگم 70-80 نوع گروهشون از چندین بار چک کردم، چندین بار، که بلکه یه روزنه پیدا بکنیم اگه کسی از ما سوال کرد بگیم مثلا اشکال نداره. متاسفانه خیلی خیلی یا آمدانه یا غیر آمدانه کار اینچینی روشون شده که متاسفانه این نوع نگاه کردم، این نوع سی دی ها هم در جاهای خاص مورد استفاده هم قرار میگیره. اینم هستا، یعنی خواهم میگم که تو فضاهای خاص مورد استفاده قرار میگیره. من خواهشم اینه، اولا برای یادگیری زبان در سنین خیلی پایین اقدام نشه و بارها هم عرض کردیم علتش. علت اولیش اینه که ذخیره لغات زمانی کارگر هستش که در شرایط جوی و فضای تکلمی بیشتری قرار بگیرن، بین انسان با انسان به صورت زنده، نه با تصویر و یا فرض کنیم که سی دی و امثاله ها.
بله.
چرا؟ چون سنین پایین اینطوری هم. بله، یه وقت سن بالاتر بشه هیچ اشکالی نداره، مثلا 7 سال شد 8 سال شد هیچ اشکالی نداره، اما در سنین 2 ساله میذارن، واقعا هم 2 ساله دیدم میذارن، دا 2 ساله میذارن، 1.5 سال میذارن جلویش، این تلویزیون 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت بعضن تا 4 ساعت تلویزیون روشنه، منتها فرض فرمایید حالا بعضی ها کامپیوتره، بعضی خب بیشتر تلویزیون، این کار کارتون رو یا این آموزش زبان رو گذاشتن، این بچه داره میشنوه، ولی این صدا داره منتقل میشه به گوش ایشون و یه نوعی مزاحمت های صوتی، آلودگی صوتی، اگه بناس چیزی را یاد بگیره تو فضای بازی رو باید یاد بگیره، و الان سنش اینه، هر آنچه که از بازی به اون منتقل بشه راحت تر یاد میگیره. پس بنابراین یک، تا میتونیم تا سن 7 سالگی از این نوع آموزش که هیچ نوع قانون تعلیم و تربیتی براش نداریم، اصول تعلیم و تربیتی براش نداریم، بذاریم کنار. این شیوه نیست، چون جا مربی نیست که کنارش، که استاد کنارش نیست که. بله، یه وقت شما برید یک کسی رو، یه مربی هم هست شرایط دیگه براش ایجاد میکنه، اون خیلی فرق میکنه، اما این که 1 ساعت بیشتر از 1 ساعت هم بعضی عرض کردم میذارن این نوع سی دی ها رو، این آلودگی های صوتی برایشون مشکل ایجاد میکنه. اولین مشکلشون اینه که از نوع آموزش های بعدی گریزانن،
چون خستشون میکنه.
بله، گریزانن. اگرم خسته نشن، حداقلش اینه که در حقیقت به دلیل این که عادی میشه و چیزی متوجه نیشن، انگیزه براشون نداره، گریزانن. بچه ها تو این سنین هر آنچه که نو به نو براشون فضای جدید داد کنه، به همین خاطر شما دقت کنی بازی بچه ها هر چند دقیقه یک بار عوض میشه، نمیتونن 1 ساعت روی یه بازی وایسن، نمیشه، واقعا نمیشه. خیلی تو این قضیه کار شده تو دنیای امروز، سال هاست نتایج این نوع آزمایش ها ثبت و ضبط شده که نمیشه شما حتی بازی رو هم توی یه بازی نگرشون بذارید، باید بازی رو عوض میکنن.
بله.
10 دقیقه این بازی، 15 دقیقه اون بازی، 5 دقیقه این بازی، 1 دقیقه اون بازی، یعنی نوعش رو عوض میکنن. پس بنابراین میخوام عرض بکنم، 1، این سی دی ها رو نگذاریم. 2، اینها رو مجبور نکنیم به آموزشی رو که در حقیقت مستقیمه و بیش از 10 دقیقه هم هست. این نکته مهمه. 3، راه آموزش خوب اینه که بچه ها رو از طریق بازی به سمت چیزی رو که میخوایم هدایت بکنیم، یا از طریق بازی اون چیزی رو که میخوایم در دیدگاهش بگذاریم یا در شنواییش بهش منتقل بکنیم. هرچند کودکان تو این سن 85% آنچه را که میخوان یاد بگیرن بصری و بازیگونه است، مابقیش حالت شنوایی و لمسه. خیلی مهمه، 85%. پس بنابراین این را هم عنایت بفرماین، فضای بازی همراه با اون حالت بصری بیشتر میتونه آموزش ببینه را تهیه کنین، صرفا گویایی نباشه. این که میفرماین به اصطلاح حافظش قوی هست یا نیست، حافظه مثل عقله، مثل هوشه، هوش مثل حافظه است. اینها اگر فضا براش ایجاد کنین رشد میکنن. قبلا عرض کرده بودیم خیلی مراقب باشیم هوش به تنهایی رشد نکنه، خطرناکه. یا بچه های بسیار لوس و یا بچه های بسیار بسیار خطرناکی که دیگه قبلا شمردی نمیگیم چه خطرهایی داره پرورش میدیم اون موقع. پس بنابراین باید همگن باشه. خب راهش چیه؟ برای پرورش حافظه راه‌های بسیار متعددی هست. من فقط کتاب به اصطلاح مهارت‌های تقویت حافظه خودمون رو بهش معرفی میکنم که انتشارات قلمگاه میتونن تهیه بکنن، چون میخوام بحث بکنم خیلی مفصل میشه. اونجا کاملا صبحانه چه میکنن و در بین روز چه میل نکنن از نظر تغذیه مطرح شده، از نظر اینکه آموزش ها بر اساس چی باشه، از نظر اینکه شب در خواب چه چیزایی میتونه براشون ریکاوری بشه، مراعات بکنیم که ریکاوری درست بشه، چون بعضی چیزا که اینها در روز میبینن نباید شب ریکاوری بشه حتما، مثلا چیزی که ترسیده نباید شب براش برگرده، باید کاری کنیم فراموش کنه. اینا رو کلا اونجا گفته شده تا انشالله حافظشون اون تقویت بشه. تأکیدم رو قسمت های اولیش بیشتر.
خیلی عالی، تشکر از شما استاد. و علی آقای عزیز که فرمودن اصول برنامه ریزی روزانه و همچنین که چرا ما به برنامه هایی که طراحی میکنیم پایبند نیستیم، این سوال سوال بسیار فراگیری هم است استاد.
بله، اصول برنامه ریزی در حقیقت به ابتداءً چند تا پایه استواره، یعنی اگر بنا هستش که برنامه‌شون بتونه ماندگار بشه و کمک کننده بشه، اول چیزی که هست اینه که برنامه بایستی از نظر زمان محدود بشه، از نظر زمان محدود بشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ما درس میخونیم، این یه به عنوان یک اصل بدونیم، این اصل نیست. اصلش اینه که از نظر زمان محدود بشه، مثلا ساعت، مثال میزنم روشن بشه، میگه ساعت 8 تا ساعت 10 فرض فرمایید برای ریاضیه، اما وقتی میگه 10 باید اون فرجه استراحتش تو این 8 تا دی که گذاشته بگذاره. دقیقا مثل کلاسی است که الان در دانشگاه ها مرسوم هست، در دانشگاه ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض ساعت 8 میرن کلاس، 9 میان بیرون، 9 تا 10 استراحتشونه،
ولی تایم کلاس 8 تا 10
بعد 10 شروع میشه تا 12، یعنی تایم کلاس 10 تا 12 است ولی تا 11:30. تو مطالعه این نیم ساعت نیازی نیست، یک ربع، یعنی یک ربع از هر تایمی باید کم کرد، که این در حقیقت محدود کردن این زمان برای برنامه‌ریزی. من برنامه‌ریزی درس خوندن چیشون گفته عرض میکنم، تو برنامه‌ریزی دیگه اصول خودشو داره. پس بنابراین اول محدود کردن زمان تو این قسمت هست. دومین چیزی رو که در برنامه‌ریزی باید دقت کرد اینه که هر برنامه‌ای زمان خاص خودش رو داره، هر برنامه زمان خاص خودش رو داره. مثلا درس هایی که حالت حفظ کردنی هن، مرور کردنی هن، اینا هرچه نزدیک به آخر شب بشه موفقیتش بیشتره. درس هایی که حل کردنی هن، هرچه اول صبح باشه بهتره. این اصل دوم به اصطلاح باید بهش توجه کرد. نمیتونیم بگیم حالا مثلا ساعت 9 تا 10 شب ریاضی میخونم، اصلا فضای خوبی نیست. چرا؟ دلیلش این استش که ما وقتی که غروب میشه هوا برامون تأثیر به اصطلاح مثلثی بر روی حافظه و هوش و انگیزمون داره، یعنی هر سه رو به هم اول وصل میکنه، بعد هر سه رو انگار یه بمب توش میزنه منفجر کنه، داغونش میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته باید چه کار بکنیم؟ بسر اینه، باید حتما اونجا یه فضایی بیاریم که اولا تحرک جسمی توش باشه، برای این خاطر ورزش رو در اون ساعت بهتر از وقتهای دیگه میدونن، یعنی غروب. پس در همچو وقتی میگه حفظ کردنی هایی که میخوای رابری احیانا، مثل لغت،
بله،
حفظ کردنی هایی که احیانا میخوای که باش کار به اصطلاح کار خاصی همراهش انجام بدید، مثل اصطلاحات، اینا بذار تو غروب. خب اینا دیگه به این راحتی فراموش نمیشه. من عرض کردم بارها تا 25 سال اینا دیگه فراموش نمیشه، نه اینکه کنکور، عرض که این تا 25 سال. خب اینا هستن واقعا، خیلی‌ها دارن استفاده میکنن دیگه. اینم نکته. اصل بعدی رو که مطرح میکنن در این قسمت، توجه به اصطلاح تقدم و تأخر مطالب به صورت زنجیره‌ای هست. اصطلاحاً بهش میگن زنجیره کردن. یعنی ما باید طوری برنامه ریزی بکنیم که بتونیم اون درس‌های قبلی با درس‌های الان همراه مرور بشه. یه مثال ساده میزنم. میخواد زبان بخونه. اگه بناس زبان بخونه، شعر بخونه. اگه بناس شعر بخونه، آرایه‌ها میخواد بخونه. میخواد آرایه‌ها بخونه. برای کنکور آماده میشه، میخواد آرایه‌ها بخونه. اگر درس پریروز رو با درس دیروز رو با درس امروز کنار هم یه مروره به چشم نکنه، فایده ای نداره. نیازی نیست تکرار کنه. ببین اینا تکرار میکنن. یعنی گاهی روش با برنامه همخوانی باید داشته باشه. این الان هم روش هم برنامه است. باید اونا رو از قبل که بوده حداقل یه نگاه بکنه تا به الان برسه. ببین زیاد تکرار کردن منظور نیست، زیاد دیدن منظوره. تصویر منتقل میکنه به حافظه. هر آنچه که چشم داریم فیلمبرداری کرده به حافظه میسپاره. بله. از این باید استفاده بکنه. پس این نکته بسیار مهمه. حالا نکات دیگری هم داره. من اگه وقت داشته باشم، چون بحث دومم داره، چقدر وقت دارم که اون قسمت
دومم داره، یه دونه سوال دیگه هم داریم. حالا میخواید به خاطر اینکه به همه دوستان یه دونه پاسخ داده باشیم، سوال بعدی هم مطرح بشه، من یادداشت میکنم برای علی آقا رو جلسه بعدی بهش بپردازیم.
اینم تازه تکمیل نشد، اینم تکمیل میکنیم.
بسیار باشه. خانم موسوی از مشهد بیننده بعدی ما هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهی میکنم، یه سوال داشتم از کارشناستون. خواستم بپرسم که من یک پسر 3.5 سال دارم تقریبا. یه مقداری توی رفتارش احساس میکنم که همچین حالت گلدور مابانه داره. یه مقداری رضایت نداره از چیزایی که داره. مثلا یه چیزی واسه خودمون همگی میگیریم، برای هر کسی یه دونه. مثلا سهم خودشو که استفاده میکنه تموم میشه، خیلی به زور و به هر مثلا مدلی که شده دلش میخواد مال نفر بعدم بگیره استفاده کنه. مثلا بعضی وقتا میگیم خب این بچه است، بذاری کم مراعاتشو بکنیم، بازم مثلا کوتاه نمیاد از رفتارش. بعضی وقتا به خودمون میگیم نه، بذار مقاومت کنیم. مثلا هر چقدرم اصرار داره، ما مثلا حالا با دعوایی، با سرصدایی، با سکوتی مثلا خودمون رو کنترل کنیم که به خواستش نرسه، ولی بازم فرقی نکرده توی رفتارش. می‌خواستم ببینم چه برخوردی رو باهاش داشته باشیم بهتره، با تجربه اینکه سنش 3.5 سال، یه داداش بزرگتر هم داره که 5 سالشه، ولی اون خیلی مثلا انگار عاقل و بزرگ منشانه برخورد میکنه، این خیلی نه. احساس میکنم خیلی جاها مثلا حتی حق اونو داره از بین میبره، تذیه میکنه با این حالت زورگیری که داره. گفتم به بزرگیش منتقل نشه، از شما کمک بگیرم.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از شما خانم موسوی، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
معمولا برای اینطور بچه ها میگن که اگر نوع درخواستهاش پاسخ داده بشه، تو درخواستهای بعدی ضریبه بر 5 میزنه. یعنی بعد اگر سنش بیاد رو 4 سالگی، ضریبه بر 7 میزنه. بیاد روی 5 سالگی، ضریبه در 10 میزنه. یعنی همینطوری شدتش بیشتر میشه. به همین خاطر میگن که درخواستای نوبچه ها و مخصوصا فضایی که جنبه توجه اضافی در خرید باشه، در خرید. مثلا پدر داره بغلش میکنه، میره تو کوچه، یه دفعه تو مغازه کتاب میبینه یه چیزی براش تهیه میکنه. یه چیزی که تو اینا خیلی اثر داره باید مراقبت بفرماین. مثلا رفتن مهمونی، نمیخواد بیاد، میگه بخواید برید میخوام برم فلانجا برای چی بخرم ها. یعنی با این شکل رازیش میکنه از بحث تهیه و خرید خوراکی هایی، اسباب بازی هایی و همچو چیزایی. اینا میگن از این نوع ابزارها باید حواسمون باشه که استفاده نکنیم تا تقویت نشه این نوع حالت با برخوردی که دارن. پس این نکته اول. نکته دوم این که اینطور بچه ها معمولا در صبحی که از خواب بیدار میشن، اینا از نوع فضای نور و فضای اینطوری بگیم که، حالا اول بگم چرا این فضای نور و فضایی که اتفاق میفته دلیل داره، اونم عرض میکنم. از نوع فضای نور و نوع فضای فصل استفاده های در حقیقت نادرست میکنن. باید این رو اصلاحش کرد. چطور؟ اول بگیم یعنی چی؟ اول خود موضوع روشن بشه که تعجب نکنن خیلی. بچه هایی که به سه شکل متولد میشن، یک همین سه شکل ولو عرض میکنم ها، تو فصل گرما هم حتی شده باشه این اتفاق میتونه براشون بیاد، از فضای صبحی طوری استفاده میکنن. یکی این که با فورسپس به دنیا آمده باشن، یکی این که در حقیقت در سزارینی که بعد در اصطلاحاً دستگاه ولو یک ساعت مونده باشن، و دوم این که نه، وقتی که با دنیا اومدن اصلاً از آغوز استفاده نشده که هیچ، بلکه فاصله اون خوردن و مصرف قندشون بیش از 45 دقیقه شده، یعنی قندشون داشته میافتاده یک مقداری، اینطوری بوده. این نوع بچه ها در جذب اون موقعیت نور در صبح موجب میشه که ناآرامی و یک جورای تحرک‌های خاصی براشون بیان، انگار دوپینگ بکنن.
بله.
یه همچه حالتی براشون به وجود میاد. خب چه کار کنیم حالا؟ الان باید کاری کنیم هر کدام از این قبلی اتفاق افتاده رو رفع بکنه. راهش چیه؟ خیلی جالبه. میگن که استفاده از مکمل های به اصطلاح تقویت کننده عضلایی که تعادل میکنه رو از راه خوراک براشون استفاده بکنیم. یکیش مجموعه از استفاده های مثل خرما، نه رطب. ببینید من تاکید میکنم روی این، رطب را به هیچ وجه توصیه نکردند و نمیکنند، با هم تفاوت دارن. مثل اینا، مثل مجموعه مغزیجات که حالا با هر چه میل بشه، اون مهم نیست با چی، که اینها در صبح بیشترین به اصطلاح تأثیر رو برای تولید بعضی از مواد در جسمشون هست که بتونه جلوی اون اثر رو بگیره به تعبیری. آقا اینا نمیخوره، اشکال نداره، راه دوم را مطرح میکنن.
حدودا 5 دقیقه.
بله. راه دوم را مطرح میکنن. راه دوم را این استش که اینو بچه ها هنگام استحمام اخیراً ثابت شده از سشوار حواسشون باشه استفاده نکنن، چون عکس نتیجه براشون داره. و یکی این که از نوع به اصطلاح پردازش مو که به صورت تند و تند میزنن مثل که خشک بشه، از اونم استفاده نکنن. سومین نکته، این که اینطور بچه ها تحرکشون بالاست، عرض کردم مثل دوپینگ شدن، تحرک انرژیشون بالاست. یه همچه افرادی اگر بخواید مانعشون بشی، یه جورایی تو قسمت های دیگه میخوان، چون فضای خانواده تقریبا فضای مثبته، فضای متعادلیه، طور دیگه نمیخواد بروز ظهور پیدا کنه، میاد چه کار میکنه تو این چیزای که حقش هست یه جورایی استفاده میکنه. به همین خاطر میگن این بچه ها نیازمند به انرژی پرت کردن داره، نه حتی مصرف ها، پرت کردن. خب پس بهترین کار استفاده از بازی هایی است که بیشترین استفاده از پا بکنه، مثل دوچرخه رکاب بزنه، مثل بازی هایی که دو توشه، مثل بازی هایی که توپ توشه، مثل بازی هایی که گل رسه، خاکه، یه همچه چیزایی است که از خاک استفاده میکنه، جاهای اینطوری، بازی هایی که چمن داره بتونه انرژیش رو بگیره، یه همچه بازی های این چنینی که بتونه از پاش بیشترین استفاده بکنه. آخرین راهکار اینه که اینها به هیچ وجه نبایستی که از نظر کلامی کلنجار باشون برن. به هیچ وجه. کلنجار حالیشون نمیشه. چرا؟ چون اون قدرتی که عرض کرده موجب میشه که بحث شنواییشون توی این قضیه رو یک طرفه بکنه. میخواد فکر خودش اعمال بکنه. لذا کلنجار معنی نداره، تذکر معنی نداره، تهدید معنی نداره. تنها چیزی که معنی داره جهت دادنه. خب چقدر طول میکشه؟ اگه بتونن با استقامت 25 روز این کاری که عرض کردیم انجام بدن، او تو مسیر بعدی مثل برادر بزرگ است. هیچ نیازی به موارد دیگه و موقع نیست. تا 25 روز این مواردی که عرض شد دقت میخواد فقط.
خیلی عالی. ممنونم استاد. دوستان زمان دقیق رو هم میفرمایی؟ 4 دقیقه وقت داریم، خیلی عالی. بتونیم سوال علی آقا رو بشه بپردازیم استاد.
علی آقا گفتن که اون 18 ساعتی که گفته بودیم در حقیقت مطالعه لازم داره. بله. چرا نمیتونه برنامه گیر همینجاست. از اصول برنامه استفاده نکردن، نمیتونه 18 ساعت رو مطالعه بکنه، یا خسته میشه، یا فرض فرمایید که اگرم مثل 18 ساعت کار بکنه بهره نمیبره. ببین یه وقت بحث بهره نبردنه، یه وقت بحث اصلا خسته شدنه.
بله.
هم بناس خسته نشه، هم بناس بهره ببره. چهارمین یا پنجمین رسیدیم. پنجمین اصلی که اینجا باید دقت بکنه، از راهزنهای وقت بایستی که خوب آگاه باشه و ازشون پیشگیری کنه. راهزنهای وقت چیا هستن؟ یکیش صداهاییست مثل تیک تیک ساعت. ساعت تیک دار باید تو اتاقشون نباشه. مثل همراهشون تلفن، کنارشون تلفن، صدای تلفن، زنگ تلفن، خود وجود تلفن برای اینا راهزن وقت حساب میکنن. اصولشون یعنی برنامهشون رو به هم میرزه، نمیتونه کارهای بعدیش برسه. جایی که در حقیقت اینطوری بگیم فضای این چینی داره که چشم را یا گوش رو در این صورت تحریک بکنه، کلا این رو باید گذاشت کنار که یکی از اصول برنامه ریزی برای درسه، برای چیزای دیگه تفاوت میکنه. حالا با این شرایط میخواد درس رو مطالعه رو داشته باشه. خود برنامه ریزی، حالا تقدم و تأخر نوع مواد جز اصول بعدیشه. یعنی بنا نیست مثلا زیست رو ایشون بیاره تو ظهر بخونه. آنچه که به اصطلاح حل کردنی است با آنچه که حفظ کردنی است، با آنچه که ترکیبی است، با هم تفاوت میکنه. چند تا درس ترکیبی هست، مثل زیست شناسی، مثل شیمی، مثل فیزیک، اینا ترکیبی هست. ریاضی به خودی خود یا دیفرانسیال خود به خود به اصطلاح حل کردنی هست، ولی شیمی حل کردنی تنها نیست. بعد خب میگن ترکیبی هست. کلیه ترکیبی ها در وسط روز قرار بده، کلیه حل کردنی ها در صبح قرار بده، کلیه حفظ کردنی ها در بعدش قرار بده. خب حالا وقتی اینطوری هست، جالبه تو برنامه شون باید بحث نظم و بحث به اصطلاح ثبت، نظم ثبت، اینا باید قرار بده. به این معنا وقتی که فرض فرمایی داره همین زیست رو میخونه، باید ببینه خلاصه برداری تونست بکنه یا نه.
درسته.
خب خیلی خوب، این خلاصه میشه ثبت. بحث نظم میشه کجا میخواد، چجوری میخواد این رو قرار بده. بعضی هم یعنی اینا رو چیکار میکنن؟ توی یه دفتر فقط این کار میکنن. این اشتباهه.
درست.
چیکار کنه؟ هر صفحه‌ای از زیست رو مثلا یه صفحه کلاسور کنارش قرار بده.
نکات همونجا میشه.
همونجا بله.
وقتمون تمام شده.
ان شاءالله جلسه بعد.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. یک برنامه کانون مهر دیگه هم به پایان رسید. خدا شکر می‌کنیم که همراه بود با نگاه‌های گرم و صمیمی شما. تا برنامه بعد با همدون خدافظی می‌کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.